بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب در مقاله اولا بودیم، از مقدمه اولا یا همون اول، مقاله اول از مقدمه اول، عربیش میشه اولا چون مقدمه و مقاله مؤنثه، مؤنث اول میشه اولا، لذا عربی بخونیم میگه مقدمه اولا مقاله اولا، اگه فارسی بخونیم میگه مقدمه اول مقاله اول. اولا هم باز با اولا فرق داره، اولا یعنی اولویت داره، ولی اولا یعنی اول، مؤنث. خیلی خوب بگذاریم، رسیدیم به حدیثی از مناقب ابن شهرآشوب در ارتباط با اینکه معاویه به ابن عباس گفت که به هم برخوردی کردن. معاویه به ابن عباس میگه که ما به همه آفاق نوشتیم، دستورالعمل دادیم، بخشنامه صادر کردیم، به همه دولت‌ها و ایالت‌ها و حکومت‌های زیر دستمون، استاندارها، فرماندارها، خطبا، ائمه جماعت، ائمه جمعه، به همه نوشتیم. ننها عن ذکر مناقب علی، همه رو منع کردیم و نهی کردیم از ذکر مناقب علی ابن ابی طالب. فکف لسانک عنها، پس تو هم زبانت رو از ذکر فضائل علی ابن ابی طالب باز دار، صحبت از فضائل علی نکن. ابن عباس جواب داد، گفت افتنهانا عن قراءت القرآن، آیا ما رو از قراءت قرآن هم نهی میکنی، منع میکنی؟ معاویه گفت نه. ابن عباس گفت افتنهانا عن تأویلهی، آیا ما رو از تأویل قرآن منع میکنی؟ حالا اینجا تأویل یا به معنای همون شأن نزوله، یا به معنای مصداق بیرونی هست، یا به معنای مصادیق بروز آیه، یا هم به معنای بواطن قرآنه. هر چهار احتمال درش هست، همش هم درسته، یعنی به هر احتمالی بگیریم معنای حدیث و اون مراد ابن عباس حاصل میشه. اگر به معنی تأویل رو به معنی شأن نزول بگیریم، یعنی معاویه تو آیا ما رو منع میکنی از اینکه وقتی قرآن رو میخونیم بعد به مردم بگیم این آیه درباره کی نازل شد، مثل اون آیه کریمه ای که یاتون از زکات و هم راکعون، در حال رکوع زکات میدن، خب ما این آیه رو بخونیم یا نخونیم؟ آقای معاویه، معاویه گفت خب بخونیم. خب بخونیم، شأن نزولش برای کیه؟ تأویل به معنی شأن نزول، میگه شأن نزولش امیرالمومنینه. خب پس تو چطور نوشتی نامه و بخشنامه صادر کردی که ذکر فضائل علی ابن ابی طالب ممنوع هست؟ چون خوندن قرآن مساویه با ذکر شأن نزول آیه است. آخه این آیه یعنی چی؟ در مورد چه کسی نازل شده؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، خب در مورد کی نازل شده؟ یا آیات متعدد دیگه. پس تأویل اگه به معنی شأن نزول باشه، ابن عباس داره سوال میکنه ما قرآن بخونیم شأن نزولشو نگیم؟ اگر تأویل به معنای شأن نزول نباشه، به معنای مصداق بیرونی باشه، اصلا به شأن نزول آیه کاری نداریم، شاید شأن نزول نداشته باشه، یا آیه شأن نزولش معلوم نباشه اما مصداقش معلومه، اول الامر یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم، خب مصداق اول الامر کی هست؟ ما این آیه رو بخونیم ندونیم مصداقش کیه؟ خب اگر مصداق بیرونیشو بررسی کنیم دیدیم علی ابن ابی طالبه، خب مجبوریم بگیم دیگه، ذیل آیه قرآن باید بگیم دیگه، اگه آیه رو میخونیم مصداقش هم باید بدونیم، خدا به ما دستور داده برو از اول الامر تبعیت کن، خب ما باید مصداقشو به دست بیاریم که بتونیم اطاعت خدا کنیم. پس معاویه در معنای دوم اینطور میشه، معاویه آیا ما را دستور میدهی، ما را اجازه میدهی که قرآن بخوانیم اما از ذکر مصادیق آیات قرآن ما را نهی میکنی؟ اینا معنای دوم. معنای سوم، آیا ما رو از مصادیق به روز که گفتیم تعویل یعنی جریان، یکی از معانی تعویل مصادیق به روز و جاری هست، آیا ما رو منع میکنی که مثلا اگر آیه‌ای در مورد حضرت موسی هست، در مورد فرعون هست، در مورد مثلا فرض بفرمایید یوسف هست، حالا پیغمبر فرموده هر کس میخواد به یوسف نگاه کنه، به علی ابن ابی طالب نگاه کنه، شما آیات سوره یوسف رو میخونید، چه چیز از یوسف تو رو جذب میکنه؟ اون تسلطش به نفسش، نمیدونم در زندان دعوت به توحید میکرد، چنین کارهای مختلفی که حضرت یوسف انجام داد، حکمتش، کشورگشایی، کشورداریش، در بحران چطور سیاست و مدیریت کرد. خب اینا خصوصیات حضرت یوسف است. خب این که حضرت یوسف این خصوصیاتو داره، خدا اینو فرموده، برای چی فرموده این داستان رو؟ این داستان رو فرموده که ما از این داستان چه عبرتی بگیریم، چه بکنیم؟ خب یکی از معانیش اینه که مصداق به روزش رو پیدا کن. هر کس میخواد به یوسف نگاه کنه، به علی ابن ابی طالب نگاه کنه. هر کس میخواد به موسی نگاه کنه، به علی ابن ابی طالب نگاه کنه. پس به این معنا حدیث اینجور میشه: معاویه تو اجازه میدی ما قرآن بخوانیم، اما ما را از پیدا کردن مصادیق به روز آیات منع میکنی؟ اینا معنای سوم. معنای چهارم، تأویل به معنای باطن آیه باشه. ای معاویه اجازه میدی ما قرآن بخونیم، اما قرآن شامل معانی باطنی نیست، باطن نداره، لایه های معنایی نداره، تو نمیدونی پیغمبر فرمودن که این قرآن معانی بی حد و اندازه داره؟ خب ما قرآن رو بخونیم دیگه، از یک حدی جلوتر نریم، پیشرفت در معانی قرآن پیدا نکنیم؟ حالا به هر کدوم از این چهار معنا بگیرید که دیگه تکرار نمی کنم، معاویه گفت نعم، گفت بله نهی می کنم، از تأویلش نهی می کنم. قرآن بخونید اما حق ندارید تأویلش رو بیان کنید. حالا تأویل یا شأن نزول، یا مصداق بیرونی، یا مصداق به روز، یا باطن، من نهی می کنم. ابن عباس جور دیگه ای سوال کرد، گفت اف نقرأه ولا نسأل، آیا قرآن که اجازه دادی بخونیم، اونو که نهی نکردی؟ خب ما قرآن میخونیم، سوال برامون پیش میاد، سوال نکنیم؟ ما میخوایم سوال کنیم، اول الام کی هست؟ اهل البیت کی هست؟ الیوم اکملت لکم در مورد کدوم روز هست؟ سوال داریم در مورد آیات قرآن، سوال نکنیم؟ معاویه گفت سل عن غیر اهل بیتک، سوال بکن از مردم عادی، برو سوال کن، برو ببین مردم عادی چی میگن، نرو پیش امیرالمومنین، نرو پیش پیغمبر، نرو مثلا اون زمان که پیغمبر نبودن، نرو پیش امام حسن، نرو پیش امام حسین، نرو پیش اصحاب خاص اینها، توجه کردی؟ برو از بقیه مردم بپرس، سوالی داشتی برو از مردم عادی بپرس. ابن عباس گفت انه منزل علینا، قرآن بر ما نازل شده، قرآن بر خانواده‌ای که امام حسن و امام حسین و امیرالمومنین درش بودن نازل شده. افنسأل غیرنا، برم از بقیه بپرسم؟ کتابی که به خانه ما نازل شده، به طایفه ما، به قبیله ما، به همون اهل بیتی که تو میگی از اونا نپرس، به اونها نازل شده، من برم از مردم کوچه و در و دهات و بیابون بپرسم؟ اتنهانا ان نعبد الله، تو داری ما رو نهی میکنی که خدا رو عبادت بکنیم؟ چرا؟ چون این باعث بسته شدن درب عبادت خدا میشه. به چه جهت؟ به جهتی که شما میخوای خدا رو عبادت کنی. خب شما این معاویه شعار چیه؟ شعارت حسبنا کتاب الله دیگه، ادامه عمری دیگه، شما رو عمر نصب کرده، شما از افراد ویژه و یاران غار و مخصوصها خصوصیای عمری، آقای معاویه. خب در دوران معاویه هم نصبت کرده به ولایت شام و حکومت شام. خب حالا شما شعارت اینه که حسبنا کتاب الله، خب ما اگه بخوایم خدا رو عبادت کنیم چطور عبادت کنیم؟ از طریق قرآن عبادت کنیم. خب از طریق قرآن عبادت کنیم، میشه قرآن رو نفهمیم و خدا رو عبادت کنیم؟ تو داری باب فهم قرآن رو میبندی، وقتی باب فهم قرآن رو میبندی، باب عبادت رو داری میبندی. فاذن تهلك الامه، یا تهلك الامه اگه متعدی باشه، اگه لازم باشه، ظاهرا لازمه، تهلك الامه، اگر این کار رو بکنی امت هلاک میشه. تو به عنوان حاکم والی اجازه ندی که خدا عبادت بشه. چطور اجازه ندی خدا عبادت نشه؟ چون اجازه نمیدی قرآن فهمیده بشه، چطور اجازه نمیدی قرآن فهمیده بشه؟ به خاطر اینکه اجازه نمیدی مصادیق آیات، معانی آیات فهمیده بشه. این حدیث تمام. این حدیث خیلی حدیث مهمیه، چند نکته اساسی داره. یک نکته این است که شما ببینید ابن عباس تربیت یافته عصر پیغمبر و امیرالمومنینه، در همون اعصار اولیه فهم قرآن اینطور ترویج شد از طرف پیغمبر و امیرالمومنین که قرآن تأویل دارد، باطن دارد. حالا البته قرآن تأویل داره که خود آیه قرآنه، درست شد؟ لا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. قرآن تأویل داره، باطن داره و شما باید دنبال فحص و پژوهش و تحقیق در معانی قرآن باشین. این خیلی موضوع مهمیه که در اون عصر جاهلیت که پیغمبر اکرم تشریف آوردن و قرآن را آوردن، در همون 23 سالی که بین مردم، حالا حدود 20 سال که آشکار بودن، این معنا رو هم جا انداختن که قرآن معانی بی حد و اندازه ای داره، قرآن اعجاز هست، چنین هست، چنان هست و شما تحقیق بکنید در معانی قرآن، هرچی بیشتر بفهمید بهتره. در دوره امیرالمومنین هم همینطور بوده. این یک نکته. و نکته دوم این که ببینید با وجود دشمنی دشمنان، با وجود امثال معاویه، امثال عمر و ابوبکر و عثمان که بالاخره نهی میکردن صریحا از ذکر فضائل امیرالمومنین و اهل بیت، باز هم بعضی از اصحاب و خود اهل بیت، به تبع خود اهل بیت، صحبت از معانی دقیق قرآن، معانی باطنی قرآن، فضائل اهل بیت در قرآن، یعنی با این نگاه ما بریم قرآن رو بررسی کنیم که فضائل و مناقب اهل بیت رو از قرآن در بیاریم، استخراج کنیم. این مطلب بوده و رایج بوده از اون صدر اول. پس این کار بدعت نیست. این روشی که انسان در قرآن دنبال بواطن باشد، دنبال اسرار و حقایق باشه، چیزی نیستش که ما بگیم آقا بدعت به روز در اومده، مثلا یا خطابیه درست کردن یا بعدها بعد از شیخ مفید و اینها، یا بعد از صفویه مثلا چنین معنایی درست شده و چنین روشی درست شده. نه خیر، این بوده در زمان خود پیغمبر و امیرالمومنین اهل بیت هم بوده، امثال ابن عباس هم داشتن. اینم مطلب بعدی. و مطلب سومی که در این حدیث شریف هست این استش که آقا این تحقیق در معانی قرآن حد یقف نداره. حد یقفش فقط تفسیر به رأی. شما اگه معنای ظاهری قرآن رو تفسیر به رأی بکنی، نباید بکنی. معنای باطن هفتم قرآن رو بخوای تفسیر به رأی کنی، نباید بکنی. اما اگه تفسیر به رأی نمی کنی، شما روی ضوابط داری جلو میری، حد یقف نداره. هر مقدار از قرآن بیشتر بفهمی بهتر، هر مقدار از قرآن بیشتر معرفت پیدا کنی بهتر. هر آنچه معنای قرآن هست خدا برای ما فرستاده، برای امت فرستاده. به مقداری که اهل بیت ضابطه دادن، قاعده دادن، بیان کردن، توضیح دادن، شما میتونی پیشرفت کنی و بفهمی و جلو بری. لذا حالا این از کجای حدیث در آوردیم این نکته سوم رو؟ از این که گفت افتنهان و ان تعویله، تو ما رو از تعویل قرآن نهی میکنی؟ خب این باید دوتا کار بکنه. یا باید بگه نه نهی نمیکنم، که دیگه درب فهم تعویل قرآن تا هر جا بره جلو باز میشه. یا باید بگه نهی میکنم. خب نهی میکنی در کدوم مقطع نهی میکنی؟ شما میگی شما سراغ تعویل قرآن نرو. همین سوال در مورد باطن قرآن هم هست. افرادی که میگن سراغ معانی باطنی نریم، تفسیرهای باطنی نریم، چرا نریم؟ حالا معاویه گفت من باب تعویل رو میبندم، یکی میگه من باب باطن رو میبندم، چه فرقی میکنه؟ تعویل هم مال قرآن و باطن هم مال قرآنه، چه فرقی داره؟ بابش رو نمیشه بس. اگرم بابش رو ببندی سوال پیش میاد، به چه دلیل داری میبندی؟ چه وجهی داره؟ چه جهتی داره که میبندی؟ و بعد تو کدوم لایه میبندی؟ چه مقدار؟ حد یقفش کجاست؟ مثلا بگه آقا شما باطن اول و دوم رو بفهم، دیگه سوم رو نفهم، باطن رو نفهم. خب این قابل قبول نیست چنین استدلالی. این حدیث هم پس فی الجمله دلالت داشت بر اینکه قرآن پر است از ذکر مناقب امیرالمومنین. یعنی علتی که مرحوم فتونی در این باب این حدیث رو آورد این قسمت بود که معاویه گفت که ما نهی از مناقب علی میکنیم و زبانت رو ببر. ابن عباس گفت تو ما رو از خوندن قرآن هم نهی میکنی؟ یعنی چی؟ یعنی قرآن خواندن مساوی است با ذکر مناقب امیرالمومنین. یعنی در قرآن پر از ذکر مناقب امیرالمومنینه. مرحوم فتونی برای این آورد، میخواست بگه آقا باطن قرآن، تعویل قرآن، لایه‌های معانی قرآن، بالاخره ذکر فضائل اهل بیت و ولایت اهل بیت است. این هم یک حدیث. حدیث بعدی در توحید صدوق و غیره، فی توحید صدوق و غیره، به اسانید با سندهای مختلف در توحید صدوق و غیر توحید صدوق، از امام صادق علیه السلام حضرت فرمود ما من آیت فی القرآن، هیچ آیه ای در قرآن نیست، اولها یا ایها الذین آمنوا، که اول اون آیه یا ایها الذین آمنو باشد، الا و علی ابن ابی طالب امیرها و قائدها و شریفها و اولها، الا اینکه علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه امیر اون مؤمنین و رهبر اون مؤمنین و شریفترین اون مؤمنین و اول اون مؤمنین هستند. حالا در ارتباط با این حدیث شریف که یه قاعده کلی در ارتباط با در حقیقت یا ایها الذین آمنوها نیست، این حدیث در ارتباط با جمیع مؤمنین است. از اول قرآن تا آخر قرآن هر آیه‌ای در ارتباط با ایمان مؤمنین با تعبیر الذین آمنو یا آمنو یا یؤمنون یا مؤمنون، هر چی که مربوط به ایمان هست، چون ایمان بالاخره در ارتباط با مؤمنین معنا پیدا میکنه دیگه، پس منظور حضرت فقط این تعبیر یا ایها الذین آمنو نیست، مراد حضرت جمیع مطالبی است در قرآن که مربوط به مؤمنین و ایمان و درجات ایمان هست. میفرماید هر چی در قرآن این طور هست، امیرالمؤمنین علیه السلام امیر اون مؤمنین و قائد اون مؤمنین و شریفترین اون مؤمنین و اولین اون مؤمنین هستن. دقت کنید این چهار تا تعبیری که امام علیه السلام مطرح کردن در حقیقت چهار مقام هست از مقامات امیرالمؤمنین، چهار شأن هست. دو شأنش امیرالمؤمنین بیرون از مؤمنین هستند. یعنی وقتی میگیم که مراد هر جا صحبت از مؤمنین شد در این آیه، باید توجه داشته باشی که امیر اون مؤمنین امیرالمؤمنین هم اینجا، یعنی امیرالمؤمنین بیرون از مؤمنین هستن، یعنی میزان شکل گیری ایمان و کفر هستن. یعنی حقیقتی بیرون از مؤمنین که بر اساس ایمان به ولایت حضرت یا عدم پذیرش ولایت حضرت، تازه صفبندی مؤمنین از غیر مؤمنین جدا می شود و تازه مؤمنین درجه 10 و درجه 8 و اینها شکل می گیره. همونی که در روایات داریم فهمودن ایمان 10 درجه داره، سلمان در درجه 10 هست. خب امیرالمؤمنین کجا هستن؟ امیرالمؤمنین بیرون از این درجه بندی هستن، امیرالمؤمنین هستن. این یک رتبه. پس هر جا که صحبت از مؤمن می شود، امیرالمؤمنین حضرتن. یعنی وقتی خدا می فرماید یا ایها الذین آمنو، در این مقام اصلا مخاطب امیرالمؤمنین نیستن، از سلمان شروع میشه تا به پایین. یا ایها الذین آمنو به علیین، یعنی معناش این میشه کسانی که ایمان آوردید به علی، به ولایت علی ابن ابی طالب که امیر شما هست، که امیر مؤمنین هست. همچنین قائد هم همینه، رهبر هم همینه. یعنی ای کسانی که ایمان آوردید به امیرالمؤمنین، ای مؤمنین، ای از سلمان ها گرفته تا به پایین، باید دنبال روی کنید از امیرتون که اون بزرگوار رهبر شما هم هست، پیشرو هم هست، سرسلسله و اون قافله دار هم هست. پس مقام امیر مقام حقیقت شکل گیری ایمان و کفر هست که بیرون از دایره مؤمنین و کفار هست، بلکه میزان هست. مقام قائد و رهبر نسبت به مؤمنین است فقط. حالا ای مؤمنینی که ایمان آوردید، حالا تبعیت از چه کسی کنید؟ سمعن و طاعتا نسبت به چه کسی باشید؟ نسبت به قائد و رهبرتون. خیلی خوب، این دو مقام. پس در این دو مقام مخاطب خداوند در یا ایها الذین آمنو امیرالمؤمنین نیست، بلکه میزان شکل گیری ایمان و کفر و روش سلوکی مؤمنین بر اساس امیر و قائد تعریف می شود. ببخشید اگر یه خورده کلمات سنگین هست یا تصورش سخت هست، شاید لازم باشه یکی دو مرتبه گوش بدید، اما چاره ای نیست، مطلب ارزشمندی گفته بشه، حیفه. و بعد دو مقام دیگه داریم. دو مقام دیگه اونجا، در اون دو مقام دیگه وقتی خداوند میفرماید یا ایها الذین آمنو، امیرالمؤمنین هم هستن. یعنی هر جا خداوند صحبت از مؤمنین میکند، منتها اینجا مؤمنه به خدا و مؤمنه به رسول الله، اولین کس کی هست؟ امیرالمؤمنین هست. اولین کس که ایمان به رسول الله آورد امیرالمؤمنین هست. و در اون مقامی که امیرالمؤمنین میفرماید مالک اشتر برادر من هست، نمیدونم سعد ابن سوهان برادر من هست، شیعیان من برادر من هستند، در این مقام امیرالمؤمنین باز جزء مؤمنین است، ولی شریفترین مؤمن، یعنی ایمان حضرت از بقیه کاملتر است، عبادات حضرت از بقیه کاملتر است. پس در حقیقت دو مقام دارن اهل بیت به یک معنای. یک مقامی دارن که با مؤمنین سنجیده میشوند و اول هستند و افضل هستند و اشرف هستند،
یک مقامی دارن، سنجیده نمیشوند، اصلا بیرون از دایره ایمان هستند و مقایسه نمیشوند. در اون مقامی که مقایسه نمیشوند، امیر و قائد هستند، امیر و رهبر هستند. در اون مقامی که مقایسه میشوند، اول و اشرف هستند به لحاظ ایمانی. در دو مقام دوم که اشرف و افضل هستند و مقایسه میشوند، مخاطب یا ایها الذین آمنو هستند. یعنی خدا وقتی میفرماید یا ایها الذین آمنو، مخاطب خداوند امیرالمومنین هم است. در اون مقام دو مقام دیگری که رهبر هستند و امیر هستند، که بیرون از دایره مؤمنین هستند و مقایسه با مؤمنین نمیشوند، مخاطب خداوند در یا ایها الذین آمنو امیرالمومنین و اهل بیت نیستند. این یک توضیح اجمالی در مورد این حدیث شریف. بعد میفرماید که وقد روی هذا الخبر عن جماعت من الصحابه و تابعین. مرحوم فتونی گفته که این حدیث را جماعتی از صحابه و تابعین هم نقل کردن. حالا جالبه بدونید که مرحوم فتونی کتابی داره به نام ضیاء العالمین، مثلا فی اثبات امامت امیر المومنین، همچین چیزی اسمش ضیاء العالمینه. کتابی داره در 10 جلد چاپ شده، در 10 جلد چاپ شده، چاپ خیلی خوبی هم شده و اینها. و این کتاب ضیاء العالمین جزء کتاب‌هایی است که علامه امینی فرموده مثلش نوشته نشده. در جلسه اول هم گفتم لذا ایشون به خاطر اون مباحثی که تسلطی که به بحث‌های امامت و روایات سنی‌ها و امثال اینجور امور دارد، به خاطر این مسائل خوب مسلطه که سنی ها چه روایاتی رو نقل کردن، یعنی به روایات اونها هم تسلط خوبی داره، بسیار خوب. یعنی لذا اینجا میگه که این خبر رو جماعتی از صحابه و تابعین هم نقل کردن. خیلی خوب، این حدیث. حدیث بعدی در توحید صدوق و فی توحید ایزن، همچنین در توحید صدوق به اسانید ان، به سندهای مختلف از امام صادق علیه السلام، که باز حضرت قاعده فرمود ما من آیه تسوق الی الجنه، هیچ آیه ای نیست که سوق به سوی بهشت بدهد، به نحوی صحبت از بهشت باشد، با محوریت بهشت، یا نتیجه کاری بهشت می شود، یا خود بهشت، یا نعمتهای بهشت، یا بهشتیان، یا اعمالی که موجب بهشتی شدن، اعتقاداتی که موجب بهشتی شدن، هر آیه ای که سوق به بهشت می دهد. الا وحیه فی النبی والعیمه و اشیائهم و اتباعهم، الا اینکه اون آیه در هر کجای قرآن هست در ارتباط با پیغمبر و امیرالمومنین و اهل بیت و شیعیانشون و تابعینشون هست. هر آیه، یعنی حتی احکام باشه، چون احکام رو خداوند برای چی بیان کرده؟ بیان کرده که شما بهشتی بشی، بیان کرده که عمل کنی، بیان کرده که شما از آتش جهنم نجات پیدا کنی. پس اون هم به نحوی سوق به بهشت دادن هست. پس اون هم در باطن مربوط به اهل بیت و شیعیان هستن، یعنی کسانی که به این احکام عمل میکنن ایشانند به یک معنا. یک معنا هم در باطن خود اون احکام مربوط است. حالا اینا رو کم کم خواهیم رسید. و ما من آیتن، و هیچ آیه ای نیست، تسوق الی النار، سوق به سوی جهنم بدهد، الا وهیه فی اعدائهم والمخالفین لهم، هیچ آیه ای نیست که سوق به سمت جهنم بدهد، با همون توضیحی که برای بهشت دادیم، حالا برای جهنم، یا در طبقات جهنم، یا اهل جهنم، یا اعمال و اعتقاداتی که موجب جهنمی می شود، یا قوم اقوامی که جهنمی هستند و امثال اینها. اینها همه در مورد دشمنان اهل بیت و مخالفین اهل بیت. بعد خود امام تاکید کردن فرمود و ان کانت الایات فی ذکر الاولین، اگر چه که این آیات مربوط به اقوام گذشته از زمان حضرت آدم تا زمان حضرت عیسی یا هر امت دیگری باشد، اگر چه آیات مربوط به ذکر اولین اقوام قبلی باشد، فما کان منها فی خیرن، هر چیش در مورد خیر هست در مورد اقوام گذشته، فهو جارن فی اهل الخیر من هذه الامه، خب این آیات جاری است در مورد اهل خیر در این امت، و ما کان منها فی شرن فهو جارن فی اهل الشر، هر کدام از این آیات که نسبت به ذکر گذشتگان هست در ارتباط با شر هست. ببینید شر را با جهنم حضرت مربوط گرفتن، خیر را با بهشت مربوط گرفتن. توجه می‌فرمایید؟ این نکته ظریف و دقیقیه. دیگه دقت کنید، بنده توضیح زیادی ندم که مزاحم شما هم نباشم. اول حدیث می‌فرماد آیه‌ای که سوق به بهشت بدهد، سوق به جهنم بدهد، درسته؟ بعد می‌فرماد اگر چه آیات در مورد قبلی‌ها باشه، هر چی در مورد خیر هست جاری در اهل خیر از این امت هست، و هر چی در مورد شر هست جاری در مورد اهل شر از این امت هست، یعنی همون خیر و شر هست به تعبیری که ظهور بهشت و جهنم در دنیا است، یا سبب بهشت و جهنم است در دنیا. یعنی ما از طریق خیر و شر میتوانیم به بهشت و جهنم برسیم یا از جهنم دوری کنیم. بالاخره به هر نحوی صحبت از بهشت یا جهنم باشد، مراد در باطن از اون آیات شیعیان اهل بیت، دوستان اهل بیت، خود اهل بیت، یا از بحث جهنم باشه، دشمنان اهل بیت و مخالفین اهل بیت هستن. اینم حدیثی که باز در این حدیث هم امام عملا کل آیات قرآن رو به دو دسته تقسیم کردن. این هم حدیث بعد.
حدیث بعدی در تفسیر عیاشی از عمر ابن حنظله است، همون که معروفه میگن مقبوله عمر ابن حنظله همین آقا هست. از امام صادق علیه السلام میگه از حضرت سوال کردم از این قول خداوند عزوجل که خداوند فرموده است قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. این معنای این آیه این هست، میگه از این آیه سوال کردم، پیغمبر به مردم بگو کافی است به عنوان شاهد بین من پیغمبر و بین شما. چیز کافی؟ خدا. خدا کافی است، خدا داره میبینه بین من پیغمبر و شما. من دارم ادعا میکنم حقم، من دارم ادعا میکنم این قرآن از جانب خداست، من دارم ادعا میکنم وحی به من میشه، من دارم ادعا میکنم که فرستاده خدا هستم، قدرت ها و اعجاز هایی که دارم خدا به من داده، درسته؟ به مردم این رو بگو، بگو خدا که شاهد هست بین من و شما، یعنی دلیل حقانیت من شاهد بودن خداست و این کافی است. قل کفا بالله شهیدا، کافی است خدا برای شاهد بین من پیغمبر و بین شما. و من عنده علم الکتاب، و کافی است به عنوان شاهد کسی که نزد اوست علم کتاب. خب این چند تا فضیلت مهم و چند تا مطلب مهم داره. یک، این آیه جای سوال داره، کافی است به عنوان شاهد خدا، و کافی است به عنوان شاهد کسی که نزد اوست علم کتاب، نه علمی از کتاب. علم کتاب یعنی کل علم کتاب، نه علم من الکتاب، بخشی از علم کتاب نزد اوست، نه کل علم کتاب نزد اوست. پس علم به کتاب دارد، عالم به کل کتاب است. این یک. دو، این فرد شاهدم هست. سه، شهادتش کفایت میکند شما مردم را. چهار، کنار خدا ذکر شده، کفا بالله و من عنده، کافی است خدا و کسی که کتاب نزد اوست، علم کتاب نزد اوست. پس چهار تا فضیلت اینجا ذکر شده الان در این آیه، هم به حسب ظاهر که انسان مطالعه میکنه میبینه خیلی مهمه. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، من پیغمبر بین من پیغمبر و شما شاهد کافی است خدا و کسی که نزد اوست علم کتاب. خب این فضیلت مهمی، این من عنده و علم الکتاب کی هست که هم علم کتاب نزد اوست، هم شاهد هست، هم شهادتش کفایت میکنه، هم کنار خدا ذکر شده. میگه از این آیه سوال کم از امام صادق. حضرت زمانی که دید من اتبع و هازا و اشباه و من الکتاب، حضرت دید من دنبال این آیه و شبیه های این آیه از قرآن هستم، یعنی هر جا صحبتی از فضیلتی هست، کسی که علم کتاب نزد او هست، کسی که نور هست، کسی که خلیفه هست، کسی که شما باید به او مراجعه کنید، براتون استغفار کنه، شما به شفاعت او نیاز دارید، جاهایی که خدا کسی رو ذکر کرده که معلم هست، مزکی هست، تزکیه دهنده هست، معلم اخلاق هست، هادی هست، علم زیادی دارد، قدرت زیادی دارد، همه چیز را میداند، قادر بر همه چیز هست، این جور آیات که در اون آیات ذکر فضیلتی برای یک مخلوقی شده است، ذکر احاطه علمی، احاطه قدرتی، صفات حمیده، مقامات عالیه برای یک مخلوقی شده. این جور موارد رو وقتی حضرت دید من دارم دنبال گیری میکنم و هی سوال میکنم و جستجو میکنم، حضرت فرمود حسبک یا عمر، کافی است برای تو ای عمر ابن حنظله، کافی است برای تو، کفایت میکند تو را. چه چیزی؟ یه قاعده که من امام صادق میخوام به تو تعلیم بدم، یعنی من امام صادق یه قاعده به تو تعلیم میدم، یه اصلی از اصول تفسیر قرآن را به تو تعلیم میدم، تو برو از این اصل فروعاتش را استخراج کن. یعنی لازم نیست برای جزئی جزئی امور سراغ من امام صادق بیای، من دیگه یه قاعده به تو میدم، این قاعده تو را یکفی که کفایت میکند تو را، حسبک بس از تو را. یه قاعده امام دارن تعلیم میدن، دقیقاً اصلی از اصول تفسیر قرآن دارن بهش تعلیم میدن، یعنی به ما هم دارن تعلیم میدن که هر جا از قرآن شبیه این آیه رو پیدا کردی که ذکر فضیلتی از فضائل بود، مقامی از مقامات بود، فضیلت علمی، فضیلت قدرتی، فضیلت اخلاقی، هر چی بود، حضرت میخوان قاعده بدن. حضرت فرمود حسبک یا عمر، کل شیء من الکتاب، هر چیزی از قرآن، من فاتحته الی خاتمته، از اول قرآن تا آخر قرآن، مثل هازا، هر چیزی مثل هازا، مثل همین آیه که سوال کردی، یعنی بیان فضیلت، بیان علم، بیان مقامی از مقامات در هر کجای قرآن این چنین بود، فهو فل ائمه و هم عنوبه، این در ارتباط با اهل بیت هست و اون آیه، هر کجای قرآن پیدا کردی چنین آیاتی، مراد از اون آیات اهل بیت هستن و در ارتباط با ائمه بیان شده، یعنی خودت اجازه داری، حدیث تمام شد، یعنی خودت اجازه داری با توجه به این قاعده‌ای که من به شما تعلیم دادم هر کجای قرآن رو تطبیق بدی و بگی این مطلب در ارتباط با اهل بیت است. حالا چه مصادیقی داره؟ مصادیقش رو بهش خواهیم رسید، فراوان مصادیق داره. یعنی این اجمالاً بدانیم امام اینطور تعلیم قاعده میدادند. امام نفرمودن شما در جزئی جزئی مطالب هی بیا سوال کن، هی بیا بررسی کن، قاعده به تعلیم میدن، با این قاعده خودت برو جلو. ببین خیلی تعبیر مهمیه، حسبک یا عمر، بس است تو را این قاعده، این جمله ای که میخوام بگم تو رو کفایت میکنه. کل شیء من الکتاب من فاتحته الی خاتمته مثل هازا، هر چیزی از قرآن از ابتدا تا انتهای قرآن مثل این مطلب بود، فهو فی الائمه، این قاعده کلی است در ارتباط با ائمه و هم عنوبه و اهل بیت هستن که مراد و مقصود از اون آیه هستن. خب این هم حدیث بسیار بسیار مهم از تفسیر عیاشی. حدیث بعدی ایشون میگه روایت کرده صدوق و کلینی از عبدالله ابن سنان. عبدالله ابن سنان از بزرگان و اجلای اصحاب امام صادق هست، خیلی جالبه. عبدالله ابن سنان میگه ذریح محاربی یا محاربی، عبدالله ابن سنان میگه ذریح با دالزال و هیجیمی، میگه ذریح گفت و برای من عبدالله ابن سنان نقل کرد که من ذریح از امام صادق سوال کردم در مورد این آیه ثم الیغزو تفسهم، در مورد مناسک حجه که خدا فرموده سپس تفس یعنی چرک و کثیفی ها رو پاک کنند بزدایند. فقال، ذریح میگه عبدالله ابن سنان، امام فرمود مراد از این که برن کثیفی هاشون رو پاک بکنن لقاء الامامه، یعنی مراد از این آیه این است که آقا حج تو که انجام دادی بعد از همه اینا برو به زیارت امام، برو به ملاقات امام، حالا امام حی حاضر است میری ملاقاتش، نیست میری مدینه برای زیارت ائمه، این کار رو بکن. عبدالله ابن سنان میگه من رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، گفتم فدای شما بشم، این قول خداوند عزوجل معناش چیه که خدا فرموده ثم الیغزو تفسهم؟ حضرت فرمود یعنی سیبیلاتو کوتاه کنی، ناخوناتم بگیری و ماعش به ازاله، کاری که شبیه اینه، موهای زائد بدنتو ازاله کنی، حمام بری، غسل کنی، خودتو تمیز کنی، مثلا نوره استفاده کنی، حنا بزنی، کار این شکلی تر تمیز کنی، عطر چیزی بزنی مثلا. میگه وقتی امام آیه رو اینجور تفسیر کردن، فحکیتو لهو کلام ذریح، گفتم آقا من رفتم ذریح اینجور نقل کرده از شما که شما این معنای دیگر رو گفتیم، فرمودیم مراد لقاء امامه. حضرت فرمود صدق ذریح و صدقته، هم تو راست میگی هم ذریح راست میگه، تو راست میگی ذریح اینو گفته، راست میگی ذریح گفته، ذریح میگه من امام صادق گفتم، او هم راست میگه، من همچین حرفی زدم در تفسیر آیه. حالا از چه بابه؟ ان للقرآن، امام فرمود ظاهرا و باطنا، قرآن ظاهری دارد و باطنی دارد، و من یحتمل و ما یحتمل و ذریح، چه کسی است که تحمل کند و حمل کند، متحمل بشود آنچه را که ذریح متحمل می شود. حالا اینجا یه خطای مرحوم فتونی کرده، میخوایم خطا رو توضیح بدیم. ببینید مرحوم فتونی میگه اقول، میگه میگویم، میخواد توضیح بده، میگه این کلام از امام صریح است در این که ائمه امثال این تأویلات را از اکثر مردم مخفی میکردن، حتی از ابن سنانی که از فضلا و بزرگان اصحاب بوده مخفی میکردن. چرا مخفی میکردن؟ میگه لوجوهن، به خاطر علتهایی که ما بعدن در فصول آتیه به بعضیاش اشاره میکنیم انشاءالله. قبل از اینکه ادامه کلام فتونی رو بخونیم، من اینجا یک اشکال بهشون بگیرم، امام از ابن سنان مخفی نکردن، اولا که ابن سنان فرمودن وقتی گفت زری گفته، خب امام توضیح دادن فرمودن بله درسته. این یک. ثانیا اینکه امام از عده‌ای مخفی می‌کردن درسته، اما از فضلا و بزرگان اصحاب خودشون مخفی نمی‌کردن. اما اینکه امام مخفی نمی‌کردن از عبدالله ابن سنان، لازمش این نیست که قبل از ذریح محاربی عبدالله ابن سنان بدونه. خب نرفته سوال کنه عبدالله تعالی، تا حالا عبدالله ابن سنان از این آیه سوال نکرده. خب ذریح زودتر سوال کرده، امام باطن رو بهش فرموده، بعدم که عبدالله ابن سنان اومده به اون هم فرموده. بنابراین این که این قسمت همین کلمه‌ای گفته حتی عن ابن سنان اشتباهه، این قسمت نه، امام از ابن سنان مخفی نمی کردن. ابن سنان شخصیت بسیار بزرگی و جاهای دیگه معانی باطنی دیگری نقل کرده برای ما خود ابن سنان. یعنی امام اگه قرار بود معانی باطنی قرآن را از عبدالله ابن سنان کتمان کنن، خب در جاهای دیگر هم کتمان می کردن. خب کتمان نکردن و بعدش هم اینجا هم تایید کردن و اینها. اما اینکه امام از اکثر مردم از بسیاری مخفی می کردن، بله مخفی می کردن. خب شرایط تقیه بود. اتفاقی که از زیبایی ها و عجایب مذهب تشیع اینه که با اون همه فشاری که روی اهل بیت بوده به لحاظ تقیه از طرفی دشمنان و از طرفی غلات، یعنی هر دو طرف فشار می آوردن و دین رو تحریف می کردن، با همه این حرفا دین خالص واضح صریح و زلال با لایه ها و بتون و تعویلاتش به ما رسیده. یعنی امروز اگر کسی بخواد با روایت صحیح و معتبر بره سراغ بواطن قرآن، راه براش بازه. با اینکه ائمه در اوج تقیه بودن، تقیه معناش این نیست که انسان کاری بکنه که همه حقایق دین از بین بره، که همه حقایق دین باطل بشه، نابود بشه، به نسل بعد نرسه. که تقیه یعنی شما با یک سیاستی، با یک ضوابطی نزد یک افرادی بعضی مسائل دین رو نقل بکنی. خب بگذاریم. سپس ایشون میگه آقا ایشون یک مطلبی الان میخواد بگه در ادامه، مطلب بسیار مهمی است، دو خطه ها، ولی ما با این خیلی کار داریم بعدن، باید یادتون بمونه، یعنی فراموش نشه این جمله. ایشون میگه سپس ظاهر این است که وجه تناسب معنیین در خبر، میخواد توضیح بده که ربط گرفتن شارب و ناخون گرفتن و تمیز کردن بدن و پاک کردن رجس ها و کثیفی ها، ربطش با لقاء امام چیه؟ معنای ظاهری چی بود؟ پاک کردن کثافات، اضافات، زوائد. باطنش چی بود؟ لقاء امام. ببینید ایشون ناخودآگاه تو فکرش اینه، مرحوم فتونی ناخودآگاه تو فکرش اینه که بین معنای ظاهر و باطن ارتباط وجود داره و این مطلب بسیار مهمیه و مطلب بسیار اساسیه. معنای باطن و ظاهر بی ربط به هم نمیشه باشه. مثلا ظاهر امر مثلا گرفتن شارب و ناخون باشه، باطنش چی باشه؟ مثلا باطنش فرض بفرمایید این که برو درخت ها رو آبیاری کن، مثلا ربطی نداره به هم. برو به حیوانات، مثلا حیوانات موذی رو بکش، ربطی نداره اینا به هم. فتونی با اون تسلطی که به آیات و روایات و مخصوصا در حوزه تفسیر داره، ببینید دقت کنید، نکته که میخوام بگم خیلی دقیقه، این مطلب ساده ای نیست، این مطلب بسیار مهمی است. من میخوام اینو بگم، فتونی با تسلطی که به مجموعه روایات تفسیری و کل مجموعه سامانه روایی شیعی داره، چنین ارتکازی، چنین ناخودآگاه معارفی برای شکل گرفته که بین معانی ظاهر و معانی باطن ارتباطه، وجه مناسبتی است. این خیلی مطلب مهمی است، به این بعدا خواهیم رسید ان شاء الله، حتما حتما به این خواهیم رسید و همین طور هم از حقه. این ربط به اون معنا داره که یک حقیقتی در لایه ها و مراتب وقتی تنزل میکنه، معنای احسن همش درسته و این پایینی اشاره به بالایی میکنه، بالایی اشاره به بالاتر از خودش میکنه، بالاتر اشاره به بالا، همونطوری که شبیه نور خورشید، از اون نوری که از خورشید جدا میشه که خیلی نزدیک است، تا این نور روی کره زمین همه به هم اشاره میکنه، همه به هم دلالت میکنه، همه به هم مربوطه و وجه تناسب داره همه اینها با هم دیگه. نور مثلا فرض کنید عمیق‌تر، باطن نور ظاهری تره. چرا؟ چون نور ظاهری تر ظهور او هست، یعنی بین هر ظاهر و باطن تناسب هست، اینو باش کار داریم. لذا این جمله اولی که ایشون میگه، میگه وجه تناسب دوتا معنا، یعنی معنای پاک کردن رجس ها و کثیفی ها و زوائد با لقاء امام، میخواد بگه اینا با هم تناسب داره، میخواد تناسبشو بیان کنه. من اول گفتم این جمله اولو بگم که این پیشفرض گرفته که تناسب داره، یعنی انقدر مطلب براش محرزه که میگه تناسب داره، نمیاد بگه آقا تعبدیه، ربط گرفتن شارب ها و ناخون ها و پاک کردن زوائد از بدن با لقاء امام چیه؟ بگه اصلا ربطی نداره اینا به هم. امام فرموده ظاهرش اینه، باطنش هم اونه، ظاهر و باطن هم هیچ ربطی به هم نداره، این کارو نکرده، این روش غلطه، به هم ربط داره، لذا کل قرآن به هم ربط داره، لذا کل قرآن با هم دیگه تمام آیات به هم مربوطه. چرا؟ چون اگرم ظاهر با ظاهر مربوط نباشه یا ما ربطش رو نفهمیم، ظاهر با باطن ربط داره، باطن با ظاهر ربط داره. حالا اینا رو بعداً بهش خواهیم رسید، اشاره‌ای گفتم بکنم، چون با همین اشاره‌ها کم کم ذهن‌ها باز میشه، یک چیزهای گیرایی‌هایی در ذهن اتفاق میفته که ذهن انسان حساس میشه. خب ایشون میگه وجه تناسب چیه؟ میگه ان اخبث الارجاس روحانیه، خبیث‌ترین رجس‌های روحانی. رجس رو... کدوم رجس؟ یک رجس ظاهری داریم، خب بله این سیبیلا هست، این ناخونا هست، کثیفی‌های بدن هست، یک ارجاس باطنی داریم، روحانی داریم. ارجاس روحانی چیه؟ الجهل و زلاله و مزام الاخلاق، اخلاقهای مذموم، جهل، زلالت، گمراهی، بیعقلی، اینها خباثتهای باطنی هست. خب اینا چطور زائل میشه؟ برم همون خودمو بشورم پاک بشه؟ نه. قیچی بردارم مثلا یه جای بدنم قیچی کنم که جهلم از من بره بیرون؟ نه. چیکار باید بکنم؟ میگه انما تزول به لقاء الامام، این با لقاء امام روحت نورانی میشه، کثیفی از باطنت میره بیرون. وقتی به امام ملاقات میکنی، با امام حرف میزنی، سوال میکنی، جواب میگیری، یا امام ابتدا تو رو راهنمایی میکنن، یا اصلا نفس نگاه به امام، نفس حضور در کنار امام، باطن تو رو چیکار میکنه؟ وسیع میکنه، مثل زیارت اهل بیت. میگه ببین همونطور که کما ان الادناس از ظاهریه، دنس ها و کثیفی ها و چرک ها و میکروب های ظاهری چطور زائل میشه؟ میگه تزول و به قص الاسفار و نحوه، ناخوناتو بگیری، موهای زائد بدنتو بگیری، سیبیلاتو بگیری که کثیفی‌ها و چربیای میره روش میشینه وقتی غذا میخوری و همسا، اینا رو هی بگیری. میگه ادناس ظاهری اینطور پاک میشه، دنس ها و ریس های باطنی با لقاء امام. لذا اگر خدا فرموده ثم یغزو تفسهم، باطنش میشه لقاء امام. فان التفس، ایشون میگه به خاطر که تفس مفسر است، یعنی تفسیر شده به ازاله ادناس و اشعاس، یعنی غبارها و دنسها و عرقها و چرکها رو پاک کردن، این یعنی تفس. پس خدا فرموده ثم یغزو تفسهم، تفسهاشون رو پاک کنن، یعنی غبارها کثافتها رو پاک کنن. خب در ظاهر یعنی سبیلات رو کوتاه کن، شاربت رو کوتاه کن، همساره، در باطن برو لقاء امام. خب این تمام توضیحات ایشون تمام. یه توضیح بنده اضافه کنم و اون توضیح این هست، اگر خاطرتون باشه در فصل قبل، مقدمه قبل، مطالب قبلی که گفتیم، بیان کردیم که امام صادق علیه السلام فرمود نباش جز کسانی که میگوین یک چیز در یک چیز واحد است، لا تکن ممن یقول لشیء انه فی شیء واحد، بگو این آیه فقط معناش اینه. خب ثم یغزو تفسهم به حسب ظاهر معناش چیه؟ همون معنی ظاهریشه دیگه، همون معنی بس حجه، درسته؟ بعد امام تو اون حدیث فرمود آیه قرآن اینطور است که اولش درباره چیزی است، وسطش در مورد چیزی است، آخرش در مورد چیزی است، در حالی که به حسب ظاهر کلام متصل ذو وجوهه. نمیدونم مطلب قشنگ منتقل میشه یا نمیشه، خیلی ارزشمند و مهمه برای فهم تفسیر. ببینید یک کل... اینا قبلا توضیح دادیم دیگه، تکرار نمیکنم. یک آیه قرآنه، اون آیه قرآن، ببینید این آیه در سوره مبارک حج آیه 29. خب من از آیه 25 صحبت چی؟ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، این آیه 25. آیه 26 اذ بوأنا لابراهيم مكان البيت. آیه 27 از زنف الناس بالحج، صدا بزن که مردم بیان حج و مردم میان و اینها. آیه 28 ليشهدوا منافع لهم، بیان ببینن منافع رو، و ذکر اسم الله کنن در ایام معلومات، و خدا از اون رزق بهیمه انها قربانیه که میشه خدا بهشون میده. فکلوا منها و اطعم البائس الفقیر، گوشتای قربونی رو که آخرین کار دیگه، جز آخر در منا هست و اینها، جز اعمال آخرین حج هست، اونم انجام بدن، گوشتشو بدن به فقرا. ثم یغزو تفسهم، سپس بعضی که چی شدن، آره از احرام میان بیرون، شارپا رو کوتاه کنن، تمیز کنن، فلان کنن، بعدش هم برن نذرهاشون انجام بدن، بعد برن طواف بیت عتیق کنن، این تعظیم حرمات الله، ظاهر آیه، یعنی کلام به هم در ظاهر همه صحبت حجه. امام یک جمله این وسط برداشتن، ثم الیغزو تفسهم. احسن، یه دفعه یک جمله از یک داستانی که به هم متصل است و یک جمله رو حضرت کشید بیرون، فرمود این قضا و پاک کردن رجس ها مراد لقاء امامه. نمیخوان نفی معنای ظاهری رو کنن، معنای ظاهری سر جای خودش، اما اون معنای ظاهری بدون این معنای باطنی نتیجه نمیده، چون خدا از تو نخواسته تو فقط بری رجس های ظاهری رو پاک کنی، فقط طواف ظاهری کنی، طواف باطنی رو هم از تو خواسته، حج باطنی رو هم از تو خواسته، حج اکبر رو هم از تو خواسته، مثل جهاد اکبر و جهاد اصغر. امام وسط اینو برداشتن، این خودش یکی از اون مصادیقی که فرمودن اهل بیت فرمودن، فرمودن یک آیه یا چند آیه به حسب ظاهر با هم کلام متصله، اما اولش در مورد چیزیست، وسطش در مورد چیز، آخرش در مورد چیزیست. الان وسط یک داستان رو، یک ماجرا رو از چند آیه حضرت وسط رو برداشتن، فهمید این وسط در مورد چی هست؟ در مورد لقاء امام هست، یعنی شما باید زیارت کنی امام را. خب این یعنی چی؟ ببینید ما اعتقادو میخوام، اعتقادونی که تا حالا تو این چند جلسه گفتیم پیاده کنیم، این یعنی مطلب قطعی قرآنی است که شما برای رفع کثیفی ها برو زیارت امام. این قاعده قرآنیه، وقتی گوینده ای میگه آقا ما در قرآن داریم برو زیارت، قرآن زیارت امام قرآنی است، میگه کجای قرآن داره زیارت امام؟ ثم الیغزو تفسهم. آقا این که همچین معنایی نمیگه که بس حجه. بله این به حسب ظاهر حجه، مگه قرآن فقط معنای ظاهره؟ مگه شما قرآن رو منحصر به ظاهر فقط میدونی؟ باطن بشه دیگه قرآن نیست. خب باطن رو ما چطور بفهمیم؟ خب امام فرموده دیگه، فرموده باطن این آیه لقاء امامه، پس اون باطن هم قرآنیه، پس معنای آیه قرآن نیست که شما برو زیارت امام. شبیه اون چیزی که خدمت شما عرض کنم در آیه بحث تجارات و اینها اونجا داره که بقیت الله خیر لکن، آقا این ترازواتون کم و زیاد نکنید، همون سودی که از تجارت برات باقی میماند و بقیه خداست، همون برات بهتره، سر مردم و کلا نذار، غش در معامله نکن، ترازو تو کم و زیاد نکن که مثلا یک کیلو رو یک کیلو 200 نشون بده، مثلا این کارا رو نکن. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. تو مگه مؤمن به خدا نیستی؟ چرا؟ خب همون سودی که برات خدا باقی میذاره از این تجارتت، همون برات بهتر هست، درسته؟ این وسط بحث تجارته، وسط بحث مکیال و میزان و ترازو و نحوه تجارت و غش در معامله و احکام معامله است. ولی امام این جمله رو کشیدن بیرون، فرمود مراد از بقیت الله امام زمان، امام برای تو بهتر است، اگه میخوای مؤمن باشی بهتر از کل دنیا امام است، بهتر از همه عباداتت امام است، ولایت امام است، از همه چیز بهتره. میخواستم این نکته رو ما اضافه کنیم که در ضمنی که داریم این روایات رو میخونیم توجه کنیم خود قواعدی که اهل بیت فرمودن پیاده میشه. امام دیگه نفرمودن آقا طواف چی میشه باطنش، نفرمودن قبلش بعدش اینا رو نفرمودن، فعلا همین ثم الیغزو تفسهم رو امام کشید بیرون، باطنش رو بیان کرد و ما هم به این مطلب ایمان میاریم. خیلی خوب، چون باز حدیث بعدی باز حدیث مهمی است و مطلب داره، ان شاء الله رو باز در وقت دیگری در جلسه آینده با هم مذاکره خواهیم کرد ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.